خانم دکتر فرناز رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، همینطور جناب آقای دکتر سعید ملماسی، عضو هیئت علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، و همینطور در استودیو جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد حضور دارند. دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتن و با ما همراهن. امیدوارم که بتونیم در حد بضاعت زمانی برنامه پاسخگو محورهایی که خدمتتون معرفی میکنم باشی. آشنایی با صنایع و فناوری دریایی و نقش آنها در اقتصاد دریا، ضرورت توجه به توسعه صنایع دریایی و ظرفیت‌ها و توانمندی علمی در حوزه صنایع دریایی. خدمت هر سه مهمان گرامی برنامه امروز عرض سلام و ادب و احترام دارم، خوش آمد میگم و سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتیم. با شما آغاز میکنیم خانم دکتر رفیعی. جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور رو بخوایم خیلی کوتاه از زبان شما بشنویم، چه جایگاهی رو براش متصور هستید؟
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، با توجه به شرایط کنونی کشورمان ایران و نیاز به توسعه بدون اتکا به نفت، بر عبور از اقتصاد تک محصولی تاکید میشه همواره. بنابراین باید حوزه‌های دیگر مانند اقتصاد دریا رو تمرکز کنیم. اقتصاد دریا محور استفاده پایدار از محیط آبی به طوری که به اکوسیستم دریا لطمه وارد نشه، که در جهت بهبود سلامت، اشتغالزایی و توسعه صنعتی کشورمان ایران است.
درود بر شما. و شما جناب آقای دکتر ملماسی، از شما میخوام بپرسم که آیا جایگاه صنایع دریایی کشورمان و نقشی که توی اقتصاد داره توی این سالهای اخیر، دهه اخیر، فکر میکنین چه جایگاهی بوده؟ تعالی داشته، تنزل داشته، چطور دیدید؟
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، واقعیتش خوشبختانه تو دهه گذشته حرکتهایی در زمینه توسعه دریا و توسعه بهره برداری از موارد دریایی صورت گرفته، ولی ما به اون جایگاهی که در واقع کشورهای توسعه بهش دست پیدا کردن واقعا الان دور هستیم. و یک نکته ای که باید خدمتتون عرض کنم، توسعه‌ای که ما در زمینه دریا انجام دادیم، من فکر میکنم توسعه پایدار نیست و ما با اصل پایداری در توسعه هنوز فاصله زیادی داریم. ولی خوشبختانه تحقیقات و پژوهش‌هایی در این زمینه و اسناد در این زمینه تهیه شده که ما در واقع توسعه رو پایدار و هدفمند کنیم و همزمان با بهره برداری به مسائل بومشناسی و مسائل اجتماعی هم توجه کافی داشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بیشتر با حضرت علی صحبت میکنیم، خاصه درباره بحثی که مطرح کردن توسعه پایدار. و به شما هم عرض ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر ترابی آزاد، و با این سوال آغازین با شما آشنا بشیم. ظرفیت ها و توانمندی علمی رو کوتاه میفرمایید در حوزه صنایع دریایی چگونه میبینید؟
سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور محترم شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که ایران با وجود مرز دریایی، سواحل گسترده و منحصر به فرد، بنادر متعدد در شمال جنوب، به عنوان یک حوزه استراتژیک برای کشور محسوب میشه و همچنین دارای منابع غنی انرژی. نقش آفرینی ایران به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب‌های آزاد و اشتغالزایی بالا، بخشی از ظرفیت‌هایی است که واسطه دریا در اختیار ایران قرار گرفته. ما اعتقاد راسخ داریم که سرمایه‌های دریا یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش قدرت و اقتدار ملی هستش. همچنین حوزه دریا از نظر اقتصاد مقاومت، اشتغالزایی و کارآفرینی و جهش در تولید ملی ظرفیتی کم نظیر است. به همین دلیل ما باید توان علمی خودمون رو در حوزه دریا افزایش بدیم و من معتقد هستم توی سالهای اخیر با تأسیس دانشکده‌های علوم دریایی و دانشگاه‌ها و برنامه‌های مصوب علوم دریایی در دانشگاه‌های کشور، ما تحولی رو توی بحث علوم دریایی داشتیم با چاپ مقالات، با دانشجویی که توی این زمینه فعالیت داشتن.
بله.
و توی این زمینه نکات مثبت و خیلی خوبی داشتیم، اما هنوز از دسترسی به اون ایدئالی که داریم و اون شرایطی که بتونیم به صورت واقعی از بحث دریا استفاده بکنیم فاصله زیادی داریم.
بسیار عالی. با هر سه مهمان گرامی که دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتن و امروز در استودیو حضور دارن آشنا شدیم. خدمت شما شنونده ارجمندم عرض بکنم که شماره تلفن سه رقمی 162 رو به خاطر بسپرید و پیشنهاد خودتون درباره برنامه فرصت نیلگون رو از این طریق با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. این برنامه با موضوع نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور تقدیم حضورتون میشه. موضوع برنامه رو با شما خانم دکتر رفیعی پی میگیریم. اگر بخوایم یک آشنایی با فناوری‌های دریایی و نقش اونها در اقتصاد دریا محور داشته باشیم، یه آشنایی کلی به ما بدین، شاید یک تعریفی از صنایع دریایی داشته باشیم، شنونده‌ها بیشتر همراه برنامه باشن.
با وجود تنوع زیستی در دریا که این تنوع زیستی شامل گیاهان و جانوران دریا هست، میتونیم از ذخایر غنی اون استفاده کنیم. استفاده ما در صنایع دریایی به صور مختلف میتونه باشه، از جانوران مختلف مثل ماهیان، سخت‌پوستانی که در دریا زندگی میکنن، صدف‌ها و همچنین از گیاهانی که در داخل دریا وجود دارن مثل جلبک‌ها میتونیم در صنایع مختلف استفاده کنیم، مثل صنایع غذایی، صنایع دارویی، در پزشکی و صنایع مختلف.
بسیار عالی. همیشه که صحبت از اقتصاد دریایی به میون میاد، نقش و جایگاه صنایع دریایی رو که می‌خوایم بررسی بکنیم، کمتر شاید توجه کرده باشیم به اهمیت گیاهان و جانوران دریایی. کلامی که خانم دکتر رفیعی مطرح کردن، اهمیت دریا و نقش اون توی اقتصاد و زندگی امروز ما انکارناپذیر. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم داره با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و فرهنگ اونها و در واقع سیاست دریایی اون کشورها بر اساس این مشخصات تدوین میشه. در صحبت‌های آغازین شما جناب آقای دکتر ملماسی اشاره‌ای به بحث توسعه پایدار داشتین و خبر دارم که اجرا کننده برنامه علمی توسعه دریا هم حضرت علی هستین. هم ما رو با این بحث برنامه علمی توسعه دریا آشنا بکنید و هم محور توسعه پایدار رو پی بگیریم از زبان شما.
خیلی متشکرم. من در ادامه فرمایشات خانم دکتر رفیعی نکته‌ای رو می‌خواستم اضافه کنم و ایشون به درستی فرمودن. ببینید، ما دیگه فعالیت‌های اقتصادی در دریا به نام بلو اکونومی دیگه محدود نمیشه به فعالیت‌های شیلات، گردشگری، حمل و نقل، بلکه ما در واقع صنایع نوظهوری داریم مثل در واقع انرژی تجدیدپذیر و فعالیت‌های بیوتکنولوژی که خانم دکتر بهش اشاره کردن. منتها موضوعی که وجود داره، ما باید توسعه‌مون با توجه به ظرفیت و توان اقتصادی اجتماعی سرزمین باشد. هم بحث اقتصادیش مهمه، هم بحث در واقع اکولوژیش مهمه و ما در دانشگاه برنامه‌ای رو تحت عنوان برنامه علمی دریا از سال 1396 که دانشگاه آزاد اسلامی در واقع رویکردش روی تغییراتی در رویکرد پژوهش‌ها به وجود آورد و برنامه‌های علمی رو در سطح واحدهای دانشگاه آزاد در واقع فعال کرد تا مطالعات هدفمند باشن، مسئله محور باشن، چالش محور باشن در راستای حل مسئله یا مشکل یا چالش از چالش‌های کشور باشن. یکی از این برنامه‌ها خوشبختانه از سال 1396 توسط همکاران بنده در واقع انجام شد که آقای دکتر ترابی آزاد هم در این مطالعه نقش موثری داشتن، به خصوص در قسمت انرژی‌های تجدیدپذیر از دریا. و خوشبختانه این مطالعات هم مسائل اقتصادی، هم مسائل نوآورانه و هم مسائل زیست محیطی رو در واقع با هم تلفیق میکنه که برایند آنها در واقع همون فرمایش جناب عالی که برمیگرده ما به دستاندارکاران، زینفان و زیربطان کلیدی اهم از بخش خصوصی و دولتی کمک کنیم که توسعه و بهره برداری در دریا با رعایت ملاحظات زیست محیطی باشد. من مثال‌های متعددی دارم از اینکه واقعا توسعه ما بعضن پایدار نبوده و ما باعث صدمه به عناصر اکولوژیک در دریا و حتی میتونم بگم به منافع مردم و جوامع صیادی و جوامع محلی آسیب رسوندیم. بنابراین خوشبختانه برنامه علمی دریا که 10 تا موضوع و 10 تا محور کلیدی رو در واقع کار خودش رو شروع کرده و این برنامه در حال حاضر در حال بازنگری است و هدف ما از این برنامه علمی هدفمند کردن پژوهش ها و تحقیقات در واقع تحصیلات تکمیلی در حوزه دریاست و عناوینی که در واقع تدوین شده برای این پژوهش‌های کاربردی و چالش محور در صد کشور من میتونم خدمتتون عرض کنم با عناوین نظیر آب و نیرو از دریا. همونطور که استثار داریم ما بحث در واقع برداشت آب مسائل مختلفی در کشور ایجاد کرده، یک سری موافق هم بحث در واقع آب شیرین کن‌ها و آبشیرین کنهای اسموز معکوس، یکی از پرکاربردترین نوع آبشیرین کنهاست که علارغم فوایدی که داره خب دارای آثار زیانباری برای بحث دریاست که ما این رو هدف گذاری کردیم و این برنامه در کل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی توسط دانشجو مطالعه میشه. من سریع عناوین دیگه‌ام خدمتتون عرض کنم.
تو یه فاصله دیگه یه بازگشتی رو داشته باشیم ادامه صحبت‌های شما رو جناب آقای دکتر ملماسی
خواهش می‌کنم. خدمتتون هستم.
لحظاتی تنفسی داشته باشیم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو پی می‌گیریم. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین. چنانچه تمایل به شنیدن برنامه‌های پیشین فرصت نیلگون رو دارید، دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد و با جستجوی نام برنامه فرصت نیلگون دسترسی پیدا بکنید به مجموعی از فایل‌های صوتی برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون و میتونید در ارتباط با موضوع برنامه امروز که نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور هست با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036. مهمان عزیز دیگری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هستند. در صحبت‌های آغازین خودتون آقای دکتر ترابی آزاد اشاره داشتین به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور. اگر امکانش هست یه مقدار شفافتر واضح‌تر این بحث رو برای ما تشریح کنید.
خیلی متشکر. همطور که خدمتتون عرض کردم با توجه به اهمیتی که دریا داره، شناسایی فرصت‌ها، نقاط قوت و تهدیدات احتمالی چه از نظر محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و باعث بالندگی و پیشرفت کشور بشه. در همین راستا ما با توجه به اهمیت توسعه دریا و توجه به نیروهای متخصص دریایی که داریم، لازم هستش که سیاست هامون رو بر اساس سیاست های راهبردی در حوزه دریا تعریف کنیم.
بله.
و بتونیم به اون اهدافی که میخوایم تو بحث جهش تولید و اقتصاد مقاومتی این سیاست ها رو دنبال کنیم و بتونیم بهش برسیم.
الان چقدر محقق شده اون چیزی که مد نظر بوده؟
ببینید توی بحث مثلا فعالیت های فراساحل هنوز خیلی توی مناطق عمیق ما مطالعاتمون محدود هستش، فعالیتمون کم هستش. توی بحث ساخت شناورها فعالیت‌های خوبی شده، تحول خوبی توی بحث تعمیر شناورها و ساخت شناورها شده، ولی باز هم هنوز توی جایگاهی که مثل کشور چین، کره جنوبی و ژاپن دارن هنوز نرسیدیم، فاصله داریم با ایشون. به هر حال ما توی بحث اقتصاد مقاومتی و بحث فعالیتایی که توی این زمینه داریم قبل از اون باید جایگاه صنعت دریا رو و بحث اقتصادی رو توی اسناد بالادستی ببینیم. اسناد بالادستی ما مهمترین سند ما برنامه ششم توسعه هستش که سال 95 ابلاغ شده به تو مجلس شورا به تایید رسیده تا 1400 این برنامه ششم توسعه. تو بندهای متفاوتش به این مسئله پرداخته که توسعه اقتصاد دریای جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران از بند 21ش هست، جزء اون صنایع بحث صنایع دریایی.
توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران
و توسعه بازارهای دریایی ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق ساحلی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کم در توسعه یافته و اولویت دادن به حوزه راهبردی صنعتی خصوصا توی بحث دریا و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته ازش. یعنی توی بحث اسناد بالادستی به جایگاه صنایع دریایی و بحث اقتصاد مقاومتی ما به این برنامه ششم توسعه بایستی مد نظر قرار بدیم و بهش اشاره شد.
همینطور که آقای دکتر ترابی آزاد اشاره کردن، جایگاه صنایع دریایی توی اسناد بالادستی با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به وضوح نقش اقتصاد دریا محور رو توی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده هست. پی می‌گیریم ادامه برنامه فرصت نیلگون رو با شما خانم دکتر رفیعی، و از شما می‌خوام این سوال رو پاسخ بدین که ضرورت توجه به توسعه صنایع دریایی چی اصلا، چه ضرورتی داره؟ شاید سوالی پیش پا افتاده باشه، اما وقتی که از جنبه گرایش حضرت علی که گیاهان و جانوران دریایی هست و اون چیزی که شاید کمتر به اون پرداخته شده به این موضوع نگاه میکنیم، جایگاه خیلی والا و بالایی رو پیدا میکنه. با این روی کرد این سوال رو پاسخ بدید.
همطور که شما فرمودین، گیاهان دریا مثل گیاهان خشکی اولین تولید کنندگان مواد غذایی در دریا هستند که از بین اونها جلبک ها وجود دارن که به دو دسته ریز و درش تقسیم میشن. درش جلبک ها شامل جلبک های قرمز، قهوه‌ای و سبز هستن، غنی از املاح معدنی، ویتامین ها، پروتئین، کربوهیدرات، چربی و فیبر هستن. مصارفی که از این جلبک ها هست در خوراک انسان، دام و طیور، آبزیان پرورشی و برای ایجاد کود زیستی به دو صورت مایع و جامد وجود داره. همچنین این درشت جلبک ها دارای مواد یا کلوئید هایی هستند مثل آگار، آلژینات و کاراگینان که مصارف تجاری زیادی رو دارن. مثلا درشت جلبک های قرمز دارای آگار هستند که در صنایع لبنی، صنایع غذایی دیگه مانند تولید ژلاتین، صنایع دارویی، در ساخت دندان مصنوعی، داروی فشار خون، در آزمایشگاه‌ها، در تهیه محیط کشت میکروبی، در چرمسازی، ابریشم مصنوعی، تهیه چسب، تهیه فیلم‌های عکاسی و کاغذهای ضد آب دارای کاربردهای تجاری زیادی هستند. این درشت جلبک‌ها همچنین دارای کاراگینان هستند که در صنایع لبنی، دارویی و آرایشی دارای کاربرد فراوان هستند. جلبک های قهوه‌ای، از اونها آلژینات استخراج میشه که در صنایع غذایی در تهیه سوپ، سس، بستنی که از تشکیل کریستال های یخ در بستنی جلوگیری میکنه، در صنایع دارویی در تهیه کپسول های آنتی بیوتیک، داروی معده، پانسمان زخم های داخلی که جذبی هستن، قالبگیری دندان، کرم های آرایشی و پارچه های ضد آتش کاربرد تجاری داره.
بسیار عالی مطالبی رو مطرح کردن خانم دکتر رفیعی، شاید کمتر فکرش رو می‌کردیم و شنونده‌های رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون این تصور رو داشته باشن که همه اینها از گیاهان و جانوران دریایی استحصال میشه. شاید موضوع برنامه نقش و جایگاه صنایع دریایی تو اقتصاد کشور بطلبه که یک برنامه کامل دیگر رو فرصت نیلگون به این موضوع بپردازه. وابستگی غیر قابل تفکیک اقتصاد جهانی و دریا و به هم پیوستن اقتصاد دریا با زندگی امروز بشر، خب همش اهمیت صنعت دریایی رو نشون میده. آقای دکتر ملماسی، تو بخش پیشین که حضرت علی پاسخگو بودین، فکر میکنم از ده محوری که داشتین اشاره میکردین برای برنامه علمی توسعه دریا، بخشای باقی مون میتونیم تیتروار از زبان شما این محورها رو داشته باشیم.
خوشبختانه مواردی که خانم دکتر رفیعی فرمودن ما تو این برنامه علمی توسعه دریا بهش پرداختیم و محوری مثل صنایع شیلاتی به این موضوع میپردازه و ما بخش زیادی از تحصیلات تکمیلی رو در واقع به سمت سوی این دسته از صنایعی که در واقع صنایع نوظهور شاید بتونیم از اونها نام ببریم با توجه به تنوع محصولاتی که میتونن داشته باشن. ما واقعا خیلی از مواهب دریا رو هنوز برای ما ناشناخته است و میتونیم با پژوهش‌های علمی این رو هدفمند کنیم. موضوعاتی که خدمتتون عرض می‌کردم در توسعه در واقع برنامه علمی توسعه دریا، پیشرانه‌ها و رباتیک دریایی، توسعه سواحل و جزایر، توسعه مواد پیشرفته و سازه‌های دریایی، دریانوردی و اقیانوس‌شناسی شناورها، تجهیزات سطحی و زیرسطحی، صنایع شیلات، فناوری سلامت دریا، محیط زیست و تالاب‌ها، مدیریت حقوق و اقتصاد دریا.
بسیار عالی، سپاس ویژه از مهمانان و کارشناسان عزیزی که در استودیو برنامه فرصت نیلگون حضور داشتن. این برنامه تلاش کردیم که به نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور بپردازیم. همونطور که لحظاتی قبل‌تر گفتم، موضوعی است کلان که می‌طلبه تا برنامه دیگر رو هم با این سه مهمان گرامی به همین موضوع بپردازیم. سپاس ویژه از شما مهمانان گرامی که دعوت برنامه رو پذیرفتید و شما شنونده عزیزی که با برنامه فرصت نیلگون همراه بودید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از محضرتون خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
در خانه میمانم چون
خونه موندم بهترین واکسن کرونا.
خونه میمونم چون سلامت دیگران برام مهمه.
من تو خونه میمونم چون کمک به سلامت اقوام ایرانی، ترک، کرد، گیلک، بلوچ و در کل همه هموطنای عزیزمون میکنه.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
ما با همین
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن، این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
هستم.
سلام علیکم.
سلام
دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب جادوی کار پاره وقت به قلم آقای جیمران، چند تا از قانونا و تجربیات آقای نویسنده رو با هم بررسی کردیم. اونا چیا بودن؟ اول اینکه سود بردن بهتر از مزد گرفتنه. دوم اینکه قانون جادوی کار پاره وقت رو خوندیم که کتابم به همین عنوان نامگذاری شده. سوم رفتیم راجب تنظیم بادبانا خوندیم و چهارمیش قانون نسبت ها بود. امروز قراره یکی دیگه از تجربیات آقای نویسنده رو با هم بررسی کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
موسیقی
قانونه کاشت و برداشت. آقای جیمران میگن یکی دیگه از قانونایی که فرا گرفتم قانونه کاشت و برداشت بود. الان میخوام قصه یه کشاورزی رو براتون تعریف کنم. کشاورز داستان ما تمایل داشت تو کار خودش پیشرفت کنه. اون یه شخص کاملا بلند پروازی بود و بذرای بسیار مرغوبی داشت. توجه کنید که این بذرا میتونن فرصتای طلایی، محصولی مرغوب و یا داستانی آموزنده باشن. یه روز کشاورز برای کاشتن بذرا از منزلش خارج شد. تو بین راه یه مقدار از بذرها به زمین ریخته شد و پرنده ها اونا رو خوردن. همیشه تو زندگی یه سری پرنده هایی هستن که قسمتی از بذرا رو میخورن. عجب. آقای نویسنده میگن ممکنه بپرسید منظور از این عبارت چیه؟ الان براتون توضیح میدم. یه روزی من یکی از دوستامو به یه جلسه دعوت کردم و اون گفت که سه شنبه میاد پیشم. دوستم روز سه شنبه نیومد و از نیومدنش بسیار تعجب کردم. امروز علت این مسئله رو متوجه شدم. اون در نظر داشت که به این جلسه بیاد ولی یه نفر رأی اونو زد. این یه نفر همون حکایت برنده هست. حالا برگردیم رو مدار قصه‌مون. کشاورز ما چه انتخابی کرد تو این شرایط؟ کشاورز قصه ما تصمیم گرفت که به کاشتنش ادامه بده و دونه هایی که رو زمین ریخته بودن و پرنده ها بردن رو کاملا فراموش کرد. این اتفاق همون اتفاقی بود که منجر به موفقیت کشاورز شد. اگر شما به کاشتن ادامه بدید بیشتر از مقداری که پرنده ها میتونن بخورن میکارید. میدونید چرا؟ چون تعداد پرنده ها برای اینکه این همه بذرا رو بخورن کافی نیست. این چیه؟ این همون قانون نسبت هاست.
احسنت.
و بعد از این قصه میرسیم به پاراگراف آخر این بخش و اونم اینه که کاری که شما باید انجام بدید اینه: بگذارید کسی که بازدهی 30% داره با بهترین توانایی موجودش به کار خودش ادامه بده و کسی که توانایی و بازدهی 60% داره اونم به کارش ادامه بده. همینطور اصلا 100% کسی که بهره‌وری 100% داره اونم باید به کارش ادامه بده. حالا معناش چیه؟ معناش اینه که مانع کسی نشید. اگه شما مدیر یه جایی هست از هر نفر به میزان و درصد توانایی خودش استفاده کنید. اینجوری میشه که شما میتونید حاصل خیزی شغلتون رو به 100% برسونید. خب قانون کاشت و برداشت از کتاب جادوی کار پاره وقت رو با هم خوندیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلا به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونیم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
ما با همی
جمعه ها 10 تا 11:30 اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز افتخار بدین و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدین.
یا توکل
به تو یا علی. الهی با امید خودت شروع بکنیم به کار برای لقمه نان حلال.
الهی با امید خدای امیدمون توی نامیدمون الهی.
اینجا بازار ایرونیه با کلی حجره کوچیک و بزرگ، با تیمچه و چارسوق و خانو سرا، با کلی حساب و کتاب، با کلی برو بیا، با کلی حرکت و تکاپو. اینجا بازار ایرونیه، جایی که بیشتر از هر جای دیگه با فرهنگ و سلیقه ایرونی همخونی داره.